بسم الله الرحمن الرحیم. 16 جلسه درس رسائل صفحه 14 سطر 5 استاد اعتمادی 21/7/64 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين، من الان الى قيام يوم الدين. كاشف الغطاء رحمه الله فرمودند قطع قطاع حجت نیست. شیخنا رحمه الله شبودی را اینجا مطرح فرمودن که منظورشون چیه قطع قطع حجت نیست. یکایک بررسی کردند و به احتمال آخری رسیدیم که دیروز باقی موند. احتمال آخری مراد کاشف الغطاء از عدم حجیت قطع قطع ها بگیم این است که اگر آدم قطع عملی را انجام داد، بعدن کشف خلاف شد که اینجوری نبوده، این قطع جهل مرکب بوده، کشف خلاف شد. لا یجزی ما اتابه، اون عملی که انجام داده مجزی نیست، باید اون عمل را دوباره انجام بدهد. قطع پیدا کرده است که متطهر است، طهارت دارد، بلند شد نمازش را خوند، ثم تبین که طهارت نداشته، یجب الاعاده، این نماز را باید اعاده بکند. قطع داشته است که این طرف قبله است، به اون طرف نماز خوند، ثم تبین که اون طرف قبله نبوده، نمازش را دوباره بخواند. دو مثال ذکر کردم، قطع به طهارت، قطع به قبله. روی قطع عمل انجام میده، بعد کشف خلاف که نخیر طهارت نداشته و یا اینکه قبله این طرف نبوده. حجت نیست یعنی این عمل را دوباره به جا بیار. اگه این است منظورشان، البته این حق است، درست، عمل را باید دوباره انجام بدهد. معلوم شد که طهارت نداشته دوباره بخوان، قبله نبوده دوباره بخوان، درست، این قطع به درد این عمل نمیخورد. ولیکن یک نکته قابل توجه است و اون این که یه وقت قطع در این مسئله طریقی بوده، یه وقت موضوعی بوده. اگه طریقی بوده کشف خلاف شد، باید دوباره بخوانی. ولی فرق نمی کند قطع باشی یا غیر قطع، وقتی کشف خلاف شد عمل را باید دوباره انجام داد دیگر. در صورتی که قطعتون طریقی بوده و کشف خلاف شد، ای آدمی خواهد چه قطع چه غیر قطع فرق نمی کند. مثل چه؟ یقین داشتی که متطهر هستی. یقین در باب طهارت طریقی موضوعی نیست، یعنی شارع طهارت واقعیه میخواد، بدانی یا ندانی مطرح نیست، طهارت واقعیه میخواد. تو خیال کرده بودی طهارت داری و نماز خوندی، بعد معلوم شد که نخیر طهارت نداشتی، خب از سر بگیر دوباره بخوان نماز را. حالا میخواد قطع بودی میخواد غیر قطع بودی، لافت. یه وقت قطع به عنوان موضوعیت ملحوظ شده است، مثل مثال دومی که گفتم قبله، در باب قبله زن باشد یا قطع باشد موضوعیست، یعنی اعتقاد مدخلیت دارد. القبلت المعتقده، ها، اعتقاد در موضوع مدخلیت دارد. حالا زن یا قطع، تو نماز خوندی القبلت المعتقده، بله، بعد کشف خلاف شد که نخیر این اعتقاد غلط بوده. اینجا که قطع موضوعی بوده، بله، اگه قطع بودی و قطع پیدا کردی این طرف قبله است، ای آدم میخواد. اگه آدم معمولی بودی و قطع داشتی این طرف قبله است و نماز خوندی، ولو کشف خلاف هم بشود دیگه اعاده نمیخواد. بله، سابقا هم اشاره شد به این مطلب، قطع طریقی قطع موضوعی، خب فرقش همون میشه. وقتی در جانب قبله قطع به عنوان موضوع لحاظ شده، اگه کشف خلاف شد دیگه نمیخواد اعاده بکنی، چون من به سوی قبله معتقده نماز خونده ام، کشف خلاف شدم شده. اما در غیر قطع، در قطع بله بازم اعاده میخواد. مطلب را دستبندی بکنم و برای رد شدن کم کم آماده بشویم. خلاصه کلام این شد: اگر انسان قطع پیدا کند به یه مطلبی و اون عمل را انجام بدهد و بعدن کشف خلاف بشود، مسئلتون از شما سوال میشود، این اعاده میخواد یا نمیخواد؟ جواب بگید. باید بگویید تارتن قد در این مسئله طریقی بوده و اخرى موضوعی بوده. اگه طریقی بوده ای آدم میخواد مطلقا، چه قطع باشی چه قطع نباشی. به عقیده طهارت نماز خوندی بعد دیدی طهارت نداری، ای آدم میخواد چه قطع چه غیر قطع. حواستون جمعه انشالله، بله، چه قطع چه غیر قطع ای آدم میخواد. چرا؟ چون شارع طهارت واقعیه میخواد و قطعتون طریقه. وقتی طریق خطا رفت از سر بگید دوباره بخوام دیگه، چه قطع باشه چه غیر. و طالتن در این مسئله نخیر قطع موضوعی بوده، مثل مسئله قبله، القبلت المعتقده، اینجا هم اعاده میخواد یا نمیخواد. در غیر قطع اعاده نمیخواد، چون تو از من قبله معتقده خواسته بودی، منم به قبله معتقده نماز خوندم و اعتقاد جزء موضوعه قبله معتقده، دیگه چرا اعاده بکنم؟ اما اگر قطع بودم، بله، اعاده میخواد. چرا؟ خب قطع هم به قبله معتقده نماز خونده دیگه، اون چرا اعاده بخواد؟ در غیر قطع هم خطا بوده دیگه، میگیم غیر قطع اعاده نمیخواد، قطع اعاده میخواد. احسنتم احسنتم، بارها گفتیم در قطع موضوعی تابعی ها دلیلیم. ببینیم آیا دلیل مطلق القطع را در موضوع عقص کرده، من ای سبب ولی ای شخص حصل، یا نه قطعی که در موضوع عقصه شده من سبب خاص و شخص خاص. خب وقتی شارع فرمود القبلت المعتقده یتبادر منه اعتقاد اشخاص متعارف ولا یتبادر منه هر اعتقادی چه شخص متعارف چه غیر متعارف. اون دلیلی که قطع را در موضوع عقص کرده ازش تبادر میکند قطع شخص متعارف، اما این شخصی که از متعارف خارجه از او انصراف دارد لذای آدمی خواهد. خب این یه مطلب بود. بله اگر مراد کاشف الغطا اینه قطع قطع حجت نیست به این معنا حلاجی شد که جریان از چه قراریه تلیحی باشد چه زود موضوعی باشد چه زود. مطلب بعدی ما اون باز در رابطه با قطع قطع صاحب فصول رحمه الله عدم حجیت قطع قطع را توجیه فرموده ام. توجیه شیخنا فرمودند لا وجه لعدم اعتبار قطع القطع، وجهی نداره داخل حجت نبودنش در جایی که قطع طریقی باشد، موضوعی را کار نداره، در جایی که قطع طریقی باشد لا وجه لعدم حجیت قطع القطع، وجهی نداره. بیانی که دیروز امروز مفصلن ولی صاحب فصول فرموده اند لهو وجهون، نخیر وجه دارد. اگر کسی گفت قطع قطع حجت نیست مثل کاشف الغطا لهو وجهون، وجه دارد. وجهش چیه؟ وجهش این است که خب حجیت هر قطعی مشروط است به اینکه شارع منع نکند. وقتی شارع منع فرمود حجت نخواهد شد. و از حجیت قطع قطع شارع منع فرموده است. این بچه این یه نکته. نکته دیگر در کلام صاحب فصول این است که قطا چهار حال خواهد داشت. اون آدم قطا چهار جور متصور است. یک، خودش قطاست و قطع دارد که قطع قطا حجتونه، حال دیگر قطاز و قطع دارد که قطع قطع ارزش دارد حجت است. این یک فرض. دو، این آدم قطاز و غافل از این است که آیا قطع قطع حجت هست یا حجت نیست. اصلا به کلی غافله، فکرش به این وادی اصلا نرفته آیا قطعش حجت هست یا حجت نیست. غافل از حجت نبودن و بودن، غافل. این دو. سه، آدم قطع نگران است که قطعش حجتون او لیس به حجت، غافل نیست، نگران است، حجتون او لیس به حجت. چهار، آدم قطع قطعی دارد که قطعش حجت نیست، قطعش حجت نیست. من قطع هستم، آدم قطع قطعه هاش بی اعتباره. این چهار جور. اصول فرموده است که من در دو صورت نمیتوانم عدم حجیت را توجیه بکنم، در دو صورت حجت است، به قطعش عمل میکنم. فقط در دو صورت میتوانم توجیه بکنم عدم حجیت را. اون دو صورت که قابل توجیه نیست که اونجا قطع است و قطعی دارد که قطعه هاش حجته، خب اینجا دیگه این قابل منع نیست. قطعی دارد به مسئله که مسئله این چنین است و قطعی دارد که این قطعش حجت است، ناچار عمل خواهد کرد، منع معنا نداره. و یکی هم این که قطعی دارد به مسئله و غافل از این است که این قطعش حجت هست یا حجت نیست، خب طبعا این آدم به قطعش عمل خواهد کرد و منع معنا ندارد. بله، بلا تشبیه، همانطوری که حیوان گرسنه وقتی علف را میبیند طبعا به سوی اون علف حرکت خواهد کرد، کسی که به یه مطلبی قطعی دارد طبعا حرکت خواهد کرد به سوی مقطوع به، به سوی عمل به قطع. اما در دو صورتش بله می شود گفت قطعش حجت نیست، چرا که حجیت القطع مشروطون به عدم منع شارع. روی این حساب در دو صورت می شود گفت حجت نیست، یکی اونجا که قطعی دارد به عدم حجیتش، خودش قطع است و یقین دارد که قطع حجت نیست، خب یقین دارد که حجت نیست، خب حجت نیست، ممنوع است عمل به این قطع. و یکی هم اونجا که احتمال بدهد که بله قطعش حجت نباشد، تردید دارد، نگران است قطعش حجت هست یا حجت نیست، اینجا هم می شود گفت قطعش حجت نیست. ولی می شود گفت که قطعش واقعا حجت نیست، اما علی ظاهر مادامی که از طرف شارع منعی نیامده باید چه بکند؟ باید به قطعش عمل بکند. جا دارد که شارع بهش بگوید ایها المتردد، ای قطایی که متردد هستی در حجیت قطعت، به قطعت عمل نکن. جا دارد، ولی مادامی که شارع چنین چیزی را نفرموده وظیفش چیه؟ ها؟ عمل به قطعش. خب مطلب را خلاصه بکنم و آماده برای رد شدن. خلاصه کلام این شد. صاحب فصول برای قطع چهار حالت تصور کرد، در دو حالتش گفت راهی نداریم برای عدم حجیت قطع قطع، باید بگیم حجت هست. اون دو صورت، یکی صورت غفلت، یکی صورت قطعی بالحجیت، در این دو صورت راهی برای منع نداریم. اما در دو صورتش بله راهی برای منع داریم، راهی برای عدم حجیت داریم. راهش این است که فإن حجیت القطع مشروطتون به عدم منع شارعی آنه. روی این حساب در دو صورت راهی برای منع داریم، یکی اونجا که یقین دارد به عدم حجیت، اونجا راهی داریم برای عدم حجیت و باید به قطعش عمل نکنند. و یکی هم اونجایی که متردد است قطعش حجت است یا نه، اینجا هم راهی داریم برای منع. منتها اگه منع ثابت شد از طرف شارع فهوبه، ثابت نشد علی الظاهر موظف است که به قطعش عمل بکند. البته موقعی که انشاءالله تطبیق میکنیم خواهید دید که مرحوم صاحب فصول به سه صورت از این چهار صورت اشاره دارد، به یکی از اینها اشاره ندارد و هو صورت الغفلت، اون صورت غفلت را متعرض نشده، فقط 3 صورت را از اون 4 صورت متعرض شده. بعد صاحب فصول برای تأیید کلامش شاهدی آورده که انشالله اون شاهد را در تطبیق میرسیم و جوابش را هم میرسیم. خلاصه این جوابش همین است که شیخنا رحمه الله از اول تا آخر مکرر در مکرر فرمودن و اون این که کسی که واقع را میبیند نمیشه به او گفت که تو به این عمل نکن، چون میشه تناقض و تناقض از محالات است. بله در قطع موضوعی حرفی نداریم، در جاهایی که قطع موضوعیت دارد اونجا بگیم قطع قطع فایده ندارد، لأن المتبادر من الدلیل قطعهای معمولی است نه این قطعهای غیر معمولی. اما در جاهایی که قطع فقط و فقط طریقیت دارد هیچ راهی نداریم برای جلوگیری از حجیت قطع، چه در قطع چه در غیر قطع، لأنه مستلزمون لتناقض. قطع واقع بینی دی، کسی که واقع را میبیند بهش بگویی به این عمل نکن، تناقض در نظر قاطع. بله حالا در نظر دیگرون هر چه هست کار نداره، ما در نظر خود قاطع میشه تناقض. شارع بگوید خمر حرام است آب حلال است، تناقض گویی کرده، حلیت را برده روی اون موضوع، حرمت را برده روی اون موضوع، تناقض گوییه. خمر حلاله آب حلاله، خمر حرامه آب حلاله، تناقض گوییه. خب هر موضوعی حکم خودی، اختیار موضوع در دست شارعه. شارع میگه اگه من قانون گذارم موضوع حکمم را خودم باید تعیین بکنم. من دارم میگویم مقطوع الخمر یه حرامون، خمر حرام نیست، خمر مثل آب حلال، حلال حلال واقعی، مقطوع الخمر یه حرام است. اگه قطعی پیدا کردی خمر است اون حرامه، اونم نه هر مقطوع ها، مقطوع بالقطع متعارف. اما اگر کسانی غیر متعارف قطع پیدا کردن که این خمر است، نخه حرام نیست، مثل آب حلال، بخورد نوش جانش، نمیتواند بگوید شاره. حواستون جمع نابود. بله همون شاره ای که میتواند بگوید الماء حلالون، همون شاره هم میتواند بگوید مقطوع الخمریه بالقطع الغیر المتعارف حلالو. تناقض که حرام کرده بود که حالا حلالونش بشود، تناقض. همون قانون گذار از روز اول قانون را اینجوری میگذارد خمر با قطع، اما قطع غیر متعارف حلالون، نمیتواند بگوید. خب بگذاریم آقا، تنبیه بعدی را شروع بکنیم. انشاءالله در تطبیق مجددن این دوتا مطلبی که امروز بررسی شد بررسی میکنیم. حالا مطلب تازه شروع بکنیم. تارتن انسان تکلیف را تفصیلا میداند، تارتن تکلیف را اجمالا میداند. به عبارت اخرى تارتن مکلف به، مکلف به معلوم تفصیلا، و اخرى مکلف به معلوم اجمالا. تفصیلا مثل این که شما میگویید نماز ظهر امروز بر من واجب است، این شد علم تفصیلی. مکلفون به معلومون تفصیلا نماز ظهر. یه دفعه نه علم اجمالیه، مکلف به معلومون اجمالا، روز جمعه است اجمالا میدانه که یا ظهر واجبه است یا جمعه واجبه. علم تو اجمالیه، مکلف به معلومون بل اجمال، که میگه احدهما واجبون، احدهما که شد اینجا میگن مکلف به معلوم اجمالا. علم ما علم اجمالی است. خب این که معلوم بود، علم اجمالی علم تفصیلی. علم تفصیلی هم در مقام اثبات یکفی، هم در مقام اسقاط یکفی. در مقام اثبات یعنی وقتی تفصیلا میدانی امروز نماز ظهر بر تو واجب است، این تکلیف به گردن تو مدلل شد، با علم تفصیلی تکلیف ثابت شد. و در مقام اسقاط هم یکفی. یعنی چی؟ یعنی وقتی ظهر شد، وضو گرفتی، نیت میکنی نماز ظهر به جا میارم واجب، قربتن الالله الی آخر، یکفی. تفصیلا مأمور به رو انجام دادی، این یکفی. خب پس دیدید علم تفصیلی هم برای اثبات تکلیف یکفی، هم برای اسقاط تکلیف یکفی. با علم تفصیلی تکلیف ثابت میشه و با علم تفصیلی تکلیف ساقط میشه. اما علم اجمالی چطور؟ علم اجمالی هم در ثبوتش بحث داریم، هم در سقوطش بحث داریم. با علم اجمالی تکلیف ثابت می شود یا نه؟ و با علم اجمالی تکلیف ساقط می شود یا نه؟ ساده تر بگویم، اجمالم می دانی ظهر واجب است یا جمعه؟ آیا با این علم اجمالی تکلیف به گردن تو مدلل شد؟ دیگه مظهر نداری برای اتاری بکنی، شانه خالی بکنی، مدلل شو یا نه؟ ثبوتم محل حرفه. و ثبوتم هم محل حرف است که علم اجمالی یکفی یا لا یکفی. ثبوتم مثل این که این آقا میخواد نماز بخواند، یه نماز ظهر میخواند، یک نماز جمعه میخواند، اسمش را میگوین احتیاط. وقتی انسان احتیاط کرد، یک نماز ظهر خواند و یک نماز جمعه خواند، ذمه‌اش بری میشود یا نه؟ احتیاط چیه آقا؟ برو دنبال علم تفصیلی، برو تکلیفت را تعیین بکن، آسوده بیا تکلیفت را انجام، تکلیف معینت را انجام بده، انگوش بذار روی تکلیفت، بگو تکلیف من اینه و من باید اینه انجام بدم، و الا نمیدونم تکلیفم کدومه، ظهر است یا جمعه. خیلی خوب، هر دونم به جا میارم. یکفی امتثال اجمالی، یکفی برای سقوط تکلیف و برای بری او ذمه شدن یا لا یکفی. پس هم در ثبوت بحث داریم، با علم اجمالی یثبت او لا یثبت، و علا تقدیر ثبوت میرسیم به سقوط. علم اجمالی یکفی برای سقوط یا لا یکفی برای سقوط. خب در مقام ثبوت که بحث خواهیم کرد انشاءالله تعالی، که با علم اجمالی تکلیف به گردن انسان ثابت میشه یا نه، دو مرحله دارد باز. یک مرحله این است که آیا علم اجمالی تکلیف را ثابت می کند؟ انسان را زیر بار تکلیف می برد؟ به طوری که مخالفت قطعی حرام بشود؟ نشود به کل شانه خالی کرد؟ یا نه؟ نه خیر، علم اجمالی اصلا انسان را زیر بار تکلیف نمیتوند ببرد، انسان به کلی میتواند شانه خالی بکند، نه ظهر بخواند و نه جمعه اصلا، مثل آدم های جاهل که براءت جاری میکنند، این آدم هم براءت جاری بکند. این یک بحث، دقت بکنید. آیا علم اجمالی تکلیف را تا این حد به گردن انسان مدلل می کند که مخالفت قطعیش حرام بشود، که نتواند به کلی نماز نخواند؟ یا نه نخیر، علم اجمالی نمیتونه تا این حد تکلیف را مدلل، میشه انسان با داشتن علم اجمالی به کلی شانه خالی بکند، نه ظهر بخواند و نه جمعه، کل جهل رأسن، مثل کسانی که اصلا ندانن چطوریه. این یه بحثه، در این حد علم اجمالی، در حد حرمت مخالفت قطعیه میتونه مدلل بکند یا نه؟ این اندازه را هم زورش نمیرسد. این یه بود. مرتبه دیگرش این است که آیا علم اجمالی میتواند تکلیف را بر انسان مدلل بکند تا حدی که موافقت قطعیه واجب بشه، که هم ظهر باید بخوانی و هم جمعه باید بخوانی؟ میتواند علم اجمالی تا این حد اعلا، تا این حد تکلیف را بر انسان مدلل بکند که موافقت قطعیه را بر آدم واجب بکند؟ که هم یه دفعه هم بگویم تمام، شروع بکنیم به تطبیق. اول حد کوچک را حساب بکنیم، بعد حد بزرگ را. اول در حد کوچک بحث بکنیم. آیا علم اجمالی این مقدار قدرت دارد که به این حد تکلیف را به انسان مدلل بکند که مخالفت قطعیه حرام بشود؟ انسان نتواند به کلی شانه خالی بکند، نه ظهر بخواند و نه جمعه. در این حد، در این سطح زورش میرسد یا نه؟ در این سطح هم زورش نمیرسد، در این سطح پایین هم زورش نمیرسد. زورش نمیرسد یعنی چی؟ یعنی مخالفت قطعیه جایزه، نه ظهر بخوانی و نه جمعه، اصلا نماز نخوانی آسوده بری. این یه بحث. بحث دوم این است که این حدی که سهل است، این حد مسلمه، بله این حدی که به راحتی میتواند مدلل بکند، با بودن علم اجمالی نمیشه مخالفت قطعیه کرد، نه ظهر بخوانی نه جمعه. شما حد بالا رو حساب بکنید، آیا علم اجمالی تا این حد تکلیف را مدلل میکند که موافقت قطعیه واجب بشود، که هم ظهر بخوانی و هم جمعه و احدهما کفایت نکند؟ شما اون حد را محاسبه بکنید. حرمت مخالفت قطعیه مسلم، در فکر وجوب موافقت قطعیه باشید که موافقت قطعیه واجبه یا نه. خب پس در مجموع چند بحث دارم در علم اجمالی؟ در مجموع سه بحث داره. یک بحث مربوط به سقوط، دو بحث مربوط به ثبوت. سقوط یه بحث بیشتر ندارد. انسان میتواند با علم اجمالی تکلیف را از خود ساقط بکند، یعنی نرود دنبال علم تفصیلی، به علم اجمالی قناعت بکند، بگه من احتیاط میکنم، هم ظهر میخوانم هم جمعه و نمیخوام برم دنبال علم و دنبال پرسش، از این بپرس از اون بپرس، نمیخوام از کسی بپرسم، من علم اجمالی دارم، مطابق علم اجمالی من رفتار میکنم، یه ظهر میخوانم یه جمعه یکی. این اندازه تکلیف رو از گردن ساقط میکند یا نه؟ موظف هستی بپرسی. دو بحثم در مرحله ثبوت داریم، ثبوت در حد پایین، ثبوت در حد بالا. علم اجمالی قدرت دارد برای ثبوت تکلیف در حد پایین، یعنی تکلیف را در حدی مدلل بکند که نشود به کلی شانه خالی کرد. میتواند یا نه؟ کم ثبوت در حد اعلا. آیا علم اجمالی تکلیف را ثابت میکند به حدی که احتیاط بر تو واجب بشود، هم جمعه بخوانی و هم ظهر بخوانی؟ پس بعضی ها گفتن علم اجمالی که از جهل رأسنه، علم اجمالی اصلا مثل نبودنشه، میشود به کلی شانه خالی کرد، نه ظهر خون نه جمعه، آسوده آسوده برو پیکاره. معناش چیه؟ معناش این است که علم اجمالی هیچ قدرتی ندارد. بعضی ها گفتن علم اجمالی خیلی قدرت دارد، تا بخواهی قدرت دارد. وقتی تو علم اجمالی داری موافقت قطعیه واجب است، هم باید ظهر بخوانی و هم جمعه بخوانی. بعضی ها هم بین بینن میگویم با بودن علم اجمالی مخالفت قطعیه حرامه، نه ظهر بخوانیم و نه جمعه، ولی از اون طرف هم موافقت قطعیه واجب نیست، یکش بخوانیم بسه، یا ظهر یا جمعه. اینها اقوالیست که مربوط به این قسم. خب داریم امروز فهرست میخوانیم ما برای آیندمون، انشاءالله تعالی برای بحث های روزهای آیندمون فهرست مطلب. یکی از این سه بحث میماند برای سال آینده انشاءالله تعالی. یکی از این سه بحث کدومش؟ بحث ثبوت در حد اعلا. این علم اجمالی بر انسان احتیاط را واجب می کند، موافقت قطعیه را واجب می کند، هم ظهر بخوانی هم جمعه. این بماند، این بحث انشاءالله برای آینده. پس در محل بحثمون در باب قطع کدومها را باید بحث بکنیم؟ یک، سقوط را باید بحث بکنیم، بحث خیلی جالب و دقیق که علم اجمالی برای سقوط تکلیف کافی است یا کافی نیست، که انسان میتواند مجتهدم نباشد مقلدم نباشد عمل به احتیاط بکند. بس برای سقوط تکلیف میشه انسان به احتیاط بگذراند، نه مقلد باشد نه مجتهد؟ یا نه، انسان تانت باید مجتهد باشد یا مقلد باشد، احتیاط چیه؟ بله کسانی که ممکن نشد براشون اسم تقلید، احتیاط براشون یکی. این مالیت تکلیف علم اجمالی برای سقوط بس هست یا بس نیست. یکی هم بحث سقوط در حد اقل، ثبوت در حد اقل. آیا علم اجمالی مخالفت قطعیه را حرام می کند یا نه می توانیم مخالفت قطعیه بکنیم؟ اینها محل بحث ما. خب این مقدار برای فهرست. بس آخرین احتمال در فرمایشات کاشف الغطا و این اريد بذالک، اگر مراد کاشف الغطا از عدم حجیت قطع قطع انه بعد انکشاف الواقع، بعد از آنی که انسان به قطعش عمل کرد، بعدا کشف خلاف شد، لا یجزی ما اتا بهی علا طبق قطعه، اون عملی که مطابق قطعش انجام داده مجزی نیست، دوباره به جا بیاره. اگر مراد کاشف الغطا اینه، فهو ایزن حقان فی الجمله، این هم حرف خوبیست فی الجمله. حالا فی الجمله را توضیح خواهم داد. این ایزن اشاره به کجاست؟ مگه تا حال کاشف الغطا حرف حقی زده بود در این مورد که می فرماد فهو ایزن حقان؟ ولی دیگر اون احتمال اولش حد بود دیگر، که بگم کاشف الغطا قطع موضوعی را میگوید که در قطع موضوعی قطع قطع فایده ندارد. خب اونجا هم گفتم فهو حق کن، درسته، بله حق، فهو ایزن حق کن فی الجمله، لأن المکلف این کان تکلیفه حین العمل مجرد الواقع، به جهت اینکه مکلف، این اشاره به قطع طریقیه، لأن المکلف این کان تکلیفه حین العمل مجرد الواقع، اگر مکلف تکلیفش در حین عمل مجرد واقع بود، آقا جان تو نماز بخوام با طهارت واقعیه، با طهارت واقعیه، مجرد الواقع یعنی چی؟ یعنی من دون مدخلیت للاعتقاد، قطع موضوعیت نداشته، قطع طریقیت داشته. فالمعتی به المخالف للواقع، تو که نماز خوندی و در واقع طهارت نداشته ای، لا یجزی عن الواقع، خب این معلوم است که مجزی نخواهد شد، خب معلوم است که دوباره باید بخوانی. ولی مطلب اینجاست که سواء القتال غیره، منتها فرق نمی کند قطا باشه یا غیر قطا، وقتی نمازت بدون طهارت شده باید دوباره به جا بیاری. قطع طریقی معناش همینه، وقتی کشف خلاف شد باید دوباره عمل را انجام داد. و این کان للاعتقاد مدخل فی، اگر در این تکلیف اعتقاد مدخلیت داشته، یعنی قطع جزء موضوع بوده، مثال کما فی امر شارعی به صلات الی ما یعتقد کونها قبله، شارع فرموده نمازت را به قبله معتقده بخوان که اعتقاد جزء موضوعست، فإن قضية هذا مقتضای این که قطع موضوعی شد، مقتضاش کفایة القطع المتعارف لا قطع القطع، متبادر چیه؟ بلی قبله معتقده اعتقاد متعارف است، اما اعتقاد غیر متعارف مورد انصراف است. نتیجه، خب نتیجه این است که فیجب علیه الاعاده، آدم قطع باید این نماز را اعاده بکند، چون قطع او قطع موضوعی نیست. و این لم تجب علا غیره، اما اونها که قطع نیستن، اونها دیگه نمخوان اعاده بکنن، به سوی قبله معتقده نماز خونده بسه. خب مطلب بعدی من را شروع بکنیم. ثم این بعض المعاصرین، یعنی صاحب فصول رحمه الله، وجه الحکم به عدم اعتبار قطع القطع، توجیه فرموده از حکم کاشف الغطا را. کاشف الغطا حکمی کرده به چی؟ حکمی کرده به عدم اعتبار قطع قطا، صاحب فصول حکم کاشف الغطا را توجیه فرموده. گفته درست، درسته. اما در دو صورت درسته، در دو صورت نه، درست نیست. بعد بعد تقییده، بعد از آنی که حکم به عدم اعتبار قطع قطع را مقید کرده به دو صورت، یک ازا علم القطع، دو ازا احتمل القطع ان یکون حجیت و قطعه مشروطتن به عدم کونه قطع. قطع میداند که قطع قطع حجت نیست، یا اینکه قطع احتمال میدهد که قطع قطع حجت نیست. در این دو صورت توجیه کرده، گفته بله قطعش حجت نخواهد. دقت بکنید، بعد از تقییده، بعد از آنی که عدم اعتبار قطع قطع را مقید کرده به دو صورت، به ما ازا علم القطع او احتمال ان یکون حجیت و قطعه مشروطه به عدم کونهی قطع. خیلی خوب، صاحب فصول در این دو صورت حکم کاشف الغطا را توجیه کرده است. به چی توجیه کرده؟ بانه یشترط فی حجیت القطع عدم منع شارع عنه. توضیح کرده به اینکه حجیت هر قطعی در عالم مشروط به این است که شارع منع نکند، و اون دو صورت قابل منع است، لذا حجت. خیلی خوب، مطلب تمام. بعد صاحب فصول اضافه می کند، و این کان العقل ایضا قد یقطع به عدم المنع، ولی ممکنه قطع قطع پیدا بکند. به چی قطع پیدا بکند؟ به این که شارع منع نفرموده. ها، وقتی قطع یقین دارد که قطعش حجته، دیگه اینجا قابل منع نیست. این یکی از اون چهار صورتی است که ایشان اینجا تصریح فرموده، و یکی دیگر از این صورت قابل منعی نیست و فصول اشاره نفرموده کجاست؟ اونجاست که قطع از این قسمت غافل باشد که قطعش حجت هست یا حجت نیست. اصلا غافل محضه، اینجا هم قابل منع نیست. دقت بکنید آقا، اجازه بدید این جمله ها، اجازه بدید این دو جمله تمام بشه، حواستم جمع بشه، بعد بتونم تحویل بگیرم پرسشتون را. خب، و این کان العقل ایزن، اگرچه گاهی عقل قطع یقطع به عدم المانع، چنانچه قد یکون القطع غافلا عن المانع. تمام، خلاصه چی شد آقا؟ پس در دو صورت قابل منع است، اما در دو صورت قابل منع نیست. مخفی نماند که اون دو صورت که قابل منع است، در یکش منع محقق است، اما در یکی منع محقق نیست. اونجا که یقین دارد به عدم حجیت، اونجا منع محقق است، اما اونجا که احتمال میده عدم حجیت را، قابل منع هست اما منع محقق نشده. پس ظاهرا چه بکنم؟ اونجا را میخواد بگوید الا انه. عبارت خیلی عبارت عجیبی آقا، خیلی عجیب. الا انه مخفی نماند که آدم قطع اذا احتمل المنع، وقتی احتمال داد عدم حجیت را، اونجا قابل منع هست اما یحکم به حجیت القطع ظاهرن، علی الظاهر بایست قطعش را حجت بداند. ما لم یثبت المنع، مادامی که منع ثابت نشده، بایست اون هم به قطعش عمل بکند، اون تو قابل منعه، ولی تا منع نیامده عمل بکند. خب آقا چی میفرمودن؟ به هم دلالله فکرمون راحت شد از این چهار فرض. بله چرا؟ چرا خیلی ها هستن انسان به وصف خودش امکان دارد که انسان به صفت خودش بی اطلاع باشد؟ امکان ندارد، امکان ندارد کسی در عالم به صفت معمولی خودش مطلع نباشد. من آدم جوشی هستم، نفهمد در دوران زندگی 50 ساله نفهمد که این آدم جوشیه. من آدم حلیمی هستم، نفهمد، امکان دارد. من آدم زودباوری هستم، امکان دارد انسان نفهمد که من آدم زودباوری هستم. روی هم رفته ها، نه دانه دانه مورد، بله در دانه دانه مورد وقتی انسان قطع پیدا کرد یعنی واقع را میبیند، در اون هنگام احتمال خلاف نمیده. اما هر کسی روی هم رفته از صفات خودش با اطلاع است. خب شیخنا رحمه الله بعد از آنی که حرفهای صاحب فصول را کاملا بررسی کرد میفرماید و انت خبیر، من دیگه چی بگویم، شما خودتون ماشاءالله استاد شدید. به انه یکوی فی فساد ذالک، کفایت میکند در فساد فرمایشات صاحب فصول عدم تصور القطع بشیئین. اصلا معقول نیست انسان در یه موردی واقع را ببیند و عدم ترتیب آثار ذالک شیء علیه ولی دنبالش حرکت نکند، معقول نیست. البته در قطع طریقی معقول نیست، در موضوعی معقوله. مع فرض کون الاثار آثارم له، در صورتی که اثر مال خود واقع باشد، نه که قطع در موضوع دخالت داشته باشد. ولی در قطع موضوعی بله، اختیار موضوع در دست شارع دیگر. والعجب ان المعاصر، جای تعجب است که صاحب فصول رحمه الله مثلا لذالک شاهد آورده بر این مطلب که ممکنه قطع حجت نباشد، شاهد آورده. بما ازا قال المولا لعبده، یک مولا ایست به عبدش گفته است که لا تعتمد فی معرفت اوامری، اعتنا نکن در شناختن دستورات من، الا ما تقطع به من قبل عقلک، به مطالبی که از طریق عقل قطع پیدا کردی. این اشاره به بحث های گذشته ماند که دلیل عقلی ممکنه حجت نباشد. بله، اعتماد نکن در شناخت دستورات من، الا ما تقطع به من قبل عقلی، به اون دستوراتی که از طریق عقل به دست آوردی. اون عقلی الیه حد صبح، یا مطالبی را که از دور به دور حدس زدی، تخمین زدی، به حدس اعتنا نکن. حد چه بکنن؟ بل اقتصر على ما يصل اليك مني بطريق المشافهه والمراسله، برای شناختن دستورات من باید قناعت بکنی به اون دستوراتی که يصل اليك مني، از ناحیه من به تو میرسد، یا به طریق مواجهه و مشافهه یا به طریق نامنویسی و مراسله. بله، مثل قرآن مجید و سنت. بله، خب اینجا عبد باید چیکار بکند؟ خب معلوم است، دنبال عقل نرود، دنبال حدس نرود، دنبال مشافهه و مراسله برود. خب همون شارع میتواند بگوید ایو حلقه تا تو هم حق نداری به قطعت عمل بکنی. سبب خاص و شخص خاص میتواند دخیل باشد. و فساده یظهر مما سبق، فساد این مطالب ظاهر شد از ما سبق من اول المسئله الهنا، در جاهایی که قطع موضوعیت دارد. خب اونجاها بلی قطع طریقی قطع فایده ندارد، اما در جاهایی که قطع طریقی باشد اونجا را بگو. خب در این مثال ها قطع میشه موضوعی، اونم قطعی بالخصوص، نه هر قطع. تنبیه چهارم، فهرستمون را بررسی بکنیم، تحقیقمون را انشالله از فردا شروع میکنیم. الرابع، ان المعلوم اجمالا هل هو کالمعلوم بالتفصیل فی الاعتبار ام لا. معلوم اجمالی مانند معلوم تفصیلی در ارزش و در اعتبار ام لا، یا نه معلوم اجمالی ارزشی ندارد، علم اجمالی ارزشی ندارد. و الکلام فیه یقع تارتن فی اعتباره من حیث و اثبات. کلام در علم اجمالی تارتن واقع می شود از حیث اثبات و تکلیف به. آیا با علم اجمالی تکلیف مدلل می شود، تکلیف ثابت می شود یا نه؟ ساده تر بگویم ان الحکم المعلوم بالاجمال کالمعلوم بالتفصیل فی التنجز علی المکلف. اون حکمی که معلوم بالاجمال است مثل ظهر و جمعه، مانند اون حکمی است که معلوم بالتفصیل باشد که تنجز علی المکلف، در اینکه مدلل می شود بر مکلف. ام هو کل مجهول رأسن، یا اینکه نه آقا، المعلوم بالاجمال کل معلوم بالتفصیل نیست، بلکه کل مجهول رأسن. کل مجهول رأسن این یه مقام. و اخرى بحث می کنیم انه بعد ما ثبت تکلیف، بعد از آنی که تکلیفی بر انسان مدلل شد، حالا یا با علم تفصیلی مدلل شد یا با علم اجمالی معتبر مدلل شد. با علم تفصیلی مدلل شد، مثل اینکه تفصیلا می دانیم امروز نماز ظهر واجبه. یا با علم اجمالی معتبر مدلل شد، مثل اینکه اجمالا بدانیم امروز یا ظهر واجب است یا جمعه واجبه. بعد از آنی که تکلیف مدلل شد، حالا یا با علم تفصیلی یا با علم اجمالی مدلل شد. فهل یکتفا فی اسقاطه و انفصاله، آیا می توانیم قناعت بکنیم در انفصال او و اسقاط او بالموافقت الاجمالیه، یعنی به احتیاط؟ نریم دنبال اجتهاد و تقلید، به احتیاط بگذرانیم، می شود؟ فهل یکتفا فی امتصاله بالموافقت الاجمالیه ولو تیسر العلم التفصیلی، ولو اینکه هم اجتهاد ممکنه هم تقلید ممکنه، ولی نمیریم دنبالشون، میخوام احتیاط بکنیم، میشه؟ کافیه؟ ام لا یکتفا به، یا حق نداریم به امتصال اجمالی یعنی احتیاط قناعت بکنیم الا مع تعذر العلم التفصیلی. اگر اجتهاد تقلید ممکن نیست، میتوانی به احتیاط بگذرانیم. خودشون مثال زدن، فلا یجوز اکرام شخصین احدهما زید، حق نداری دو نفر را احترام بکنی که اجمالا میدانی یکشون زید است. مع تمکن من معرفت زید به تفصیل، اونجا که میتوانی بپرسی و زید را تفصیلا بشناسی. چرا احتیاط بکنی؟ بپرس و بدان و تفصیلا عمل بکن. و لا فعل الصلاتین فی صوبین مشتبهین، حق نداری دو نماز بخوانی با دو تا صوب مشتبه. مع امکان صلات فی صوب طاهر، و حالان که میتوانی از خانوادت بپرسی که کدوم لباس پاکه کدوم لباس نجسه، تعیین بکنی با لباس پاک نماز بخوانی. مع امکان صلات فی صوب طاهر. ولی کلام من الجهت الاولا بحثمون در جهت اولا که علمی اجمالی اثبات میکند یا نه، یقع من جهتین. جهت اولا خودش دو جهت دارد. چرا؟ لأن اعتبار العلم الإجمالي لإثبات تکلیف له مرتبتان، ارزش علم اجمالی برای اثبات تکلیف دو حد دارد. حد اولا، حد پایین تر، حرمت المخالفت القطعیه، حرام بشود مخالفت قطعیه که نه ظهر بخانم و نه جمعه. حد پایین. بله، مرتبه دیگرش کدومه؟ و ثانیه، وجوب الموافقت القطعیه، تکلیف به طوری ثابت است که هم ظهر بخوانی و هم جمعه. خب، ول کلام من از جهت اولا، بحثمون در جهت اولا. بله، ول متکفل للتکلم فی المرتبه الثانیه هی مساله البراءه والاشتغال. عهده‌دار بحث در مرتبه عالیه که احتیاط واجب است یا نه، عهده‌دارش مساله البراءه والاشتغال عند الشك فی المکلف به، ان شاء الله سال آینده. و المقصود فی المقام الاول، مقصود ما اجالتا در رابطه با مقام اول، التکلم فی المرتبه الاولا، اون حد اقل را میخواهیم بحث بکنیم. و المقدم الكلام فی المقام الثانی، پس اجالتا راجع به اسقاط بحث بکنیم، بعد انشاءالله راجع به